دلم من فقط به حرم خوشه.
ساعت 16 است و شما شنونده رادیو ایران هستید. دعوت میکنم کافه هنر رو بشنوید.
کافه هنر.
رفتند یاران و به کوی جان رسیدند، تا محضر خورشیدی باران رسیدند. وادی به وادی با ستونها با علمها، شور نجف تا کربلا، شوق حرمها. رفتند با نام حسین و مهر حیدر، تا اربعین عشق و عاشورای دیگر. با یاد زینب درد را بیدار کردند، موکب به موکب عشق را دیدار کردند. رفتند تا اندوه زینب را بفهمند، اسطوره نستوه زینب را بفهمند. رفتند تا سرداری سر را ببینند، رفتند عاشورای دیگر را ببینند. رفتن تا بین حرمها ره بپویند، عطری نشانی از گل نرگس بجویند. با حسرت آن جاده تنها ماندم اینجا، رفتند و من از کاروان جا ماندم اینجا. هرچند مشتی سوز و اشک و آه شد دل، شادم که با آن کاروان همراه شد دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، یاران و همراهان و همکافه ها. اربعین بهانه است برای توسل دیگر بار به بارگاه معنوی امام حسین علیه السلام. فرارسیدن اربعین حسینی رو به تمامی شما باورمندان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما تا با هم در برنامه کافه هنر رادیو ایران در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. شعری که در ابتدای برنامه برای شما خواندم از مصطفی محدثی خراسانی بود. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم تا از رهگذر شماره پیامک 3900 دیدگاه های خودتون رو و دغدغه های فرهنگی خودتون رو با ما مطرح کنید، به ویژه اگر در حوزه هنر دینی دیدگاهی دارید و یا مایلید نمونه مناسبی رو به ما معرفی کنید. دوستان عزیزم، در برنامه‌های گذشته کافه هنر ما با شما بارها درباره آمیزش بین باورهای مذهبی و شاخه‌های مختلف هنری صحبت کردیم، اینکه چگونه یک زندگی دین مدار می‌تواند ما را به سمت هنر قدسی هدایت کند. درباره این صحبت کردیم که چگونه باورهای مذهبی می‌توانند در حوزه هنرهای مختلف وارد بشوند و بر باور مخاطب بنشینند. یکی از مسائل مهمی که در حد پیشگفت به این موضوع پرداختیم، مسئله زیبایی شناسی هنر دینی و به ویژه هنر اسلامی است. پیشتر در گفتگویی با یک کارشناس در همین حوزه، سرکار خانم دکتر پرناز گودرز پروری، دکترای فلسفه هنر و پژوهشگر حوزه هنر دینی و آینی، گفتگو کردیم و فتح بابی شد و قول دادیم که این موضوع رو ادامه بدیم، جایی که به زیبایی شناسی عاشورا رسیدیم، جایی که به نقل قولی از حضرت زینب سلام الله علیها رسیدیم که در بیان و توصیف واقعی عاشورا به یک واژه بسنده کردند، به جمال، به زیبایی، و به این نقطه رسیدیم که اگر بنا باشد از زاویه نگاه این شخصیت معنوی بزرگوار به واقعه عاشورا بنگریم، به این واقعه بزرگ تاریخی نگاه بیندازیم، از چه زوایایی میتوانیم این زیبایی رو کشف کنیم. این در واقع نقطه گذاری آغاز بحث ما بود با خانم دکتر پرناز گودرز پروری که حالا در خدمت ایشون هستیم برای اینکه این جستار رو با هم ادامه بدیم. سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم آقای شهرزاد، هم به شما هم به شنوندگان خوب کافه هنر. من همین ایام رو که مقارن هست با ایام اربعین سید الشهدا به تمامی عزیزان تسلیت میگم و امیدوارم که بتونیم از این ایام که ایام پر از درس و عبرت هست بهره ببریم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، انشالله که همینطور باشه. یه پیشگفتی عرض کردم درباره مسئله زیبایی شناسی هنر عاشورایی، اما برای اینکه موضوع صحبت ما تداعی کننده یه کلیت، یعنی هنر دینی و هنر اسلامی، اگر موافق هستین از همین بستر آغاز بکنیم، یعنی از هنر اسلامی تا برسیم به موضوع تخصصی زیبایی شناسی در هنر عاشورایی، حالا تا هر اندازه که وقت اجازه بده.
من فکر میکنم همونجور که همه شنوندگان عزیز کاملا اشراف دارن میدونن که هنر نقش قطعی در تحول همه فرهنگ ها داشته، چه فرهنگ های بومی، چه فرهنگ های غیر بومی، تا برسه به فرهنگ های جهانی. در اجرای تمامی آیین ها و روایت های اسطوره ها، جنبه های مختلف از جمله دین و هنر با همدیگه تلفیق شده و یک آمیزش تئوری و عملی رو با خودش همراه داشته. در نگاه به هنر لازمه که عواملی رو ما مد نظر قرار بدیم که یکی از این عوامل تعیین کننده کارکرد هنر هستش. ما اگر یک اثر هنری، یک قصه از یک آیین و فرهنگ خاصی رو بیاد تصویر بکنه، به روایت بکشونه، اون تصویر رو ما میتونیم بگیم یک تصویر آموزشی آینی هستش. عجب. و کارکردی که پیدا میکنه کارکرد آینی هستش. یه ویژگی دیگه که معرف هنر هستش و مرتبط هست با مسئله آیین و سنت، موضوع و چهره اون هستش که ممکن هستش که یک تصویری یا شخصی رو بیاره به روایت بکنه یا یک رخداد خاصی رو بیاد اشاره بکنه و اون رو بکشونه در قالب سنت خاص. درسته. مثل شخصیت برجسته حضرت امام حسین و یارانشون و واقعه یا رخداد که میشه رخداد عاشورا که تداعیگر یک انقلابی برای ما هستش. قاعدتا هنرمند در قالب اون فضایی که قرار میگیره در تعریف هنر آینی بسیار مؤثر هستش. یک اثر هنری همونجور که شما فرمودین میتونه جنبه های مختلف، کاربرد های مختلفی داشته باشه، جنبه آموزشی، جنبه زیبایی شناسانه و حتی جنبه نمادین. همه فرهنگ ها، آیین ها و باورها نگرش هایی رو نسبت به هنر ایجاد کردن. در هنر اسلامی چون این هنر منسوب به اسلام هستش، باید ویژگی ها و فرهنگ اسلام را با خودش تداعی بکنه.
دقیقاً.
در هنر اسلامی و تفکر اسلامی نقطه آغازین آفرینش از نور خداوندی است و این حرکت و جابجایی هم از نور هستش و لذا تمام چیزهای دیگه مثل خط، سطح، حجم و همه کائنات از آفرینششون از این نور هستش.
به گمانم الان به اون بحث زیبایی شناسی دیگه نزدیک شدیم. یعنی وقتی اشاره میشه در تاریخ به اون جمله درخشان ما رأیت اللجمیلا، یعنی در این واقعه در اراده الهی چیزی به جز زیبایی ندیدم و نیافتم، به نظر میرسه که این خودش میتونه فتح بابی باشه برای درک تازه از مسئله زیبایی شناسی اصلا در هنر. این که اگر تا دیروز در عرصه شعر و ادبیات فقط به سوک می نشستیم، حالا در پی کشف یک درخششی باشیم که باعث شعف، سربلندی و حیات دوباره است. این مبنا رو بگیریم ببینیم واقعا اگر از زاویه نگاه حضرت زینب سلام الله علیها بخواد یک هنرمند به تصویر واقعی عاشورا بنشینه و اصلا به نمایش یک مفهوم عاشورایی، چه خواهد دید؟ یعنی به کجا خواهد رسید؟
جناب شهرزاد، خیلی شایسته هستش که ما بیایم این رخداد سیاسی هنری رو و حتی فرهنگی رو از منظر هنر بهش نگاه بکنیم. همونجور که شما فرمودین، معمولاً تمامی واقعه‌های تاریخی یا واقعه‌های مذهبی در بُعد اول یا اون جنبه اولیه‌ای که بهش پرداخته شده همیشه از جنبه زیبایی شناسی غم بوده، زیبایی شناسی عزاداری بوده. در صورتی که واقعی عاشورا جدا از این که یک انقلاب تداعیگر، یک انقلاب حادثه ساز، تاریخ ساز بوده و هستش، میتونیم از منظر زیبایی شناسی هنری و ورود هنر به این عرصه یک نگاه متفاوتی داشته باشیم. فکر میکنم در نگاه اول لازم باشه که یک تعمیق و یک نگاه متفاوتی رو برای درک بیشتر این حقیقت تاریخی و مذهبی داشته باشیم، چرا که زمانی که یک هنرمند از زاویه دید خودش میاد به روز عاشورا و یا به واقعه عاشورا نگاه میکنه، قاعدتا لزوماً همش زشتی نیست، همش جنگ، خون یا یک واقعی نیستش که ما بیایم به سوگ بشینیم. درسته یک بزرگوار، یک نماینده خوب خدا رو در روی زمین ما از دست میدیم، اما قاعدتا این اتفاق پشتش خیلی خیلی حرف‌های ناگفته داره که یک هنرمند از زبان خودش و با ادبیات خودش و نگاه خودش میتونه کشف بکنه. همین بزرگداشت اربعین که تمامی افراد از کل مملکت و حتی جهان میان، مسلمانان جمع میشن، یک توده بزرگ جمعیت در یک فضایی شروع میکنن رفتن و این جمعیت زیاد و کثیر رو شما مشاهده میکنید.
وحدت پویا رو میبینید، یعنی در این حال که پویا داره این پیوستگی هم هست.
شما دقیقاً همینطوره، یعنی که یکی از اصلا ویژگی‌های هنر اسلامی که در هنر دینی هم مشترکه اون بحث کثرت در وحدت هست. توده بسیاری از جمعیت با یک رویکرد خاص، با یک هدف خاص در راه هستند، در یک مسیر قرار میگیرن که تا به اون مقصد اصلی که در هر حال رسیدن به اون روزی هستش که اون واقعه شکل میگیره، همه افراد جمع میشن. ما حتی میتونیم پیاده روی اربعین رو از زاویه هنری بیایم نگاه بکنیم. لزوماً این پیاده روی یک پیاده روی عادی نیستش، در جهت رسیدن مطمئنه. به یک هدف غایی، به یک مقصود نهایی هستش. یک هنرمند میتونه این پیاده روی رو، این جمعیت رو خیلی زیبا در قالب تصویر، در قالب یک حرکت نمایشی، در قالب یک رفتار موسیقایی بیاد و تصویر بکنه و لزوماً همین الان هم شخص شما هم خود من اینجا نشستیم و به نوعی هم داریم عزاداری میکنیم، هم از این واقعه داریم لذت میبریم که یک واقعه تاریخی و حادثه ساز هستش. اما بعضن خیلی از عزیزان ما هستن که این سعادت رو ندارن که بتونن در اون محیط و در اون فضا در زمان خاص حاضر بشن، اما هستن عزیزانی که این فضا رو آماده میکنن، مهیا میکنن و میان برای اون مسافرین و زائرانی که هدفشون رسیدن به اون سرمنزل مقصود هست پیش برن. یعنی ما میتونیم بگیم در جریان عاشورا، در جریان زیبایی شناسی عاشورا، لزوماً یک هنرمند نباید حتما بیاد خلق بکنه. هنر میتونه بیاد در کنار یک اتفاق دیگه قرار بگیره و در جهت تکمیلش، مثل یک ویتامین، مثل یک مکمل، یک اثر رو دوباره بازسازی بکنه. یعنی ما هر ساله چندین قرن هستش که واقعه عاشورا رو ما میایم بازسازی میکنیم. در این بازسازی ها یک واقعه اتفاق افتاده، بازسازی و خلق دوباره و به نوعی ریدیزاین کردن این اتفاق یک خلق مجدده، لزوما یک خلق جدید نیست. ما میتونیم
بازطراحی، بازآفرینی در حقیقت،
با احترام به سنت های گذشته، با احترام، با حفظ اون هویتی که وجود داشته، میایم از زبان‌های مختلف، از دید مختلف، از زوایای مختلف اون رو مجدداً مورد بررسی قرار
دقیقا. این همون معنایی است که شاید امروز دنیا تلاش میکنه در عرصه‌های مختلف بیانی بهش برسه، یعنی دانشی که ازش به نام دراماتورژی امروز یاد میشه. خانم دکتر، این که ما چگونه یک مفهومی رو که رخ داده در تاریخ ما، رخ داده، چگونه یک اثر ادبی رو که در گنجینه ثروت ادبی ما هست بازگو بکنیم، چگونه یک حادثه، یک واقعه تاریخی مذهبی رو بازگو بکنیم که امروز برای مخاطب امروز بتونه ایجاد این همانی بکنه، بتونه ایجاد جذابیت بکنه و به هر روی بر دل او بنشینه، در مقایسه با دریای بیکران انتخاب‌های مختلفی که مخاطب امروز پیش رو داره. در این زمینه باز هم اجازه بدین که صحبت می‌کنیم در همین برنامه در ادامه و بعد از شنیدن یک گزارش که مربوط به یک هنر قدیمی و آیینی و سنتی است، به تعزیه و تعزیه خانی و تعزیه گردانی، گزارش تینا میرکریمی رو در همین زمینه بشنوید.
هنر تعزیه یکی از هنرهای نمایشی قدیم در سرزمین ماست که اجرای اون هر ساله به ویژه در دو ماه محرم و صفر رونق بسیار داره. در گزارش امروز یکی از هنرمندان این رشته هنری میهمان ما هستند. جناب آقای امیر زینعلی از هنرمندان نمایش تعزیه در استان قم که قرار هست راجع به هنر تعزیه از زبان ایشون بیشتر بشنویم. به شما سلام عرض میکنم. در ابتدا بفرمایید که از چند سالگی تعزیه خوان شدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من که بالای حدود 40 سالی از بچگی دیگه تعزیه خوندیم. بالا با هر تعزیه خونی هم شما مصاحبه کنید بگی چند سال تعزیه خونه، معمولا از بچگی شروع کردن، از بچه خالی شروع میکنن. به اسنزایی یه تعداد قلیل که خب از سنین بالا شروع میکنن، ولی اونا که موفق هستن تو کار تعزیه از بچگی شروع میکنن. ما هم همینطور از بچگی شروع کردیم.
چند سالتون بود؟
8-9 سال دیگه. و از همون موقع هم دیگه با تعزیه اخت پیدا کردیم دیگه. چطور شد که ما به این کار وارد شدیم؟ عشق امام حسین بوده و به هر حال پدر مادر ما رو می بردن تو حسینی ها و اینا، مثل همه بچه مسلمان ها و شیعیان.
تعزیه خوان ها چه می کنن تا نسخه های تعزیه رو فراموش نکنن؟
ببینید، تعزیه برخلاف تصور عمومی که فکر میکنن مثلا در دهه محرم یا دو ماه محرم و صفر اجرا میشه، در بین تعزیه خوانها اینطور نیست. تعزیه خوانها یک جلسات مرور یا جلسات انجمنی بهش میگن دارند در هفته که 7 شب هست. 7 شب اون رو در حیات مختلفی به صورت سیار که تو خونه ها برگزار میشه. حالا گروه های مثلا ممکنه 20 نفر 30 نفر بعضی هیئت ها از شلوغتر میشه، مثلا تا 500 نفر هم میان. توی این هیئت ها به صورت دوره‌ای گردشی تو خونه ها هر شب برنامه تعزیه دارن و این مروری که میکنن هم برای خودشون مفید هست، تو ذهنشون میمونه، اشعار مرور میشه و همینم که هر حال یک مستمعینی هم دارن، میان اونجا میشینن، از تعزیه هیچ وقت جدا نمیشن، برای همین ماندگار شده دیگه. اینا هیچ وقت از تعزیه جدا نیستن. حتی تعزیه خانها وقتایی هم که تعزیه نمیخونن، بحثش و گفتگوشون همش راجع به تعزیه است. برای همین هیچ وقت تعزیه رو اینا فراموش نمی کنن و ازش جدا نمی شن.
به نظرتون چه جاذبه‌ای در این هنر نمایشی وجود داره که مردم همیشه از هنر تعزیه و اجرای اون استقبال می کنن؟
به دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از دلایل این هست که عشق به امام حسین و اهل بیت هست و تعزیه خوانی هم که از اون ابتدا سالهای سال با اون پیشینهی که داره مردم باش اخت هستن. در ضمن موقع اجرای تعزیه مردم جدای از تعزیه و تعزیه خوان نیستن، یعنی به مثل تئاتر نیست که اونجا روی سن اجرا کنن، مردم هم اینجا بنشینن تماشا کنن. مردم جزی از تعزیه هستن در مجالس تعزیه میدانی. به چه شکل؟ مثلا یک تعزیه خونی اون وسط یادش رفته مثلا شیعی رو بیاره، مثلا خودکار بیاره یا کاغذ بیاره، میخواد نامه نویسی کنه، از بین مردم یکی از جیبش بر میداره میاره میده، یا شانه میخواد مسلم موهای تفلانش رو شانه بزنه، شانه یادش رفته مثلا بیاره، یکی از جیب شانه در میاره میاره اون وسط کمک میکنه. اگر یک شیعی از دست تعزیه خون مثلا شمشیرش خنجرش رها بشه بره وسط جمعیت، جمعیت خیلی عادی، یعنی هیچ اصل و اصولی از شیوه نمایشی به هم نمیخوره. به نظر من یکی از مزایا و نقاط قوت تعزیه این همین هست که در هیچ نمایش دیگه شما نمیتونید ببینید که مردم، حالا اگه اسمشو بذاریم تماشاچی، تماشاچی خودش هم جزء اجرا کننده باشه. بنده اون وسط به عنوان یک تعزیه خوان یک نوحه‌ای رو میخونم، یک هماهنگی رو میخوام با من داشته باشن، مردم دارن، جواب منو میدن، با من دمگیری میکنن، با من سینه میزنن. یعنی میگم صلوات بفرستید، صلوات میفرستن، میگم بگید یا حسین میگن. خود تماشا چیه تعزیه که ما بهش میگیم مستمع، خودشو جزی از اجرا میدونه.
خودتون چه نقشی رو در نمایش تعزیه ایفا میکنین و اجرای کدام مجلس تعزیه برای شما محبوبیت بیشتری داره؟
من الان به عنوان شهادت خان اجرا میکنم، بعضا خود شبیه امام خانی هم انجام میدم. منتها مجالس تعزیه که من همش برای من تازگی داره. اصلا تعزیه به نظر من چون اجرای زنده هست هیچ وقت چیز نمیشه، برای خود ما هم هیچ وقت تکراری نیست.
و در پایان هم بخش از اجرای شما رو بشنویم.
اینا اصطلاحا تو تعزیه بهش میگن قسمت پشت خیام که در دستگاه ماهور اجرا میشه. چپ و راست ندانم که مرا خان بنام. حیرت افزود مرا صاحب آواز کدام، نام من خواند و زین نام نجوید او ننگ، ننگ خود گوید و زین ننگ نجوید اونام. یارب از دار نیافتد ز چین وارون چرخ، که عزیزند لعینانو زلیلن گرام آی.
دوستان عزیزم، همچنان که میدانید ما پیشتر در کافه هنر یک بحث دیگری رو هم مطرح کردیم درباره بررسی تشابه عناصر سوک و مویه در اقوام مختلف. به ویژه بحث رو آغاز کردیم با این تشابه در قوم لور و لک در سرزمین عزیزمون، با رسوم و مؤلفه های سوک در شاهنامه حکیم طوس. این موضوع پژوهشی بود که جناب آقای علی زیودار، شاعر عزیز کشورمون و پژوهشگر حوزه فرهنگ لرستان، سالها بهش پرداختن، یعنی حدود 20 سال بنا به گفته خودشون برای این پژوهش تلاش شده. حالا فرصتی است که با توجه به ناتمام موندن اون بحث ادامش بدیم. به یک جاهای خوبی رسیدیم، بحث آیین‌ها باقی موند، یعنی تشابه بین آیین‌های سوک و مویه در قوم لک و لور با آیین‌های سوک و مویه در شاهنامه. سلام میکنم به جناب آقای زیودار.
سلام بر شما و بر شنوندگان شما هم سلام. اجازه بدید من در آغاز بحثمون ایام اربعین سرور و سالار شهیدان رو خدمت شما و خدمت همه شنوندگانتون تسلیت بگم.
درود بر شما.
بله، مقدمه خوبی شما اشاره کردید، به بحث جلسه قبلمون رو اشاره کردید و پژوهشی که انجام شده. البته مباحث مفصلی هست پیرامون حوزه عزاداری در لرستان و شکل آیینیش و تشابهاتی که با فرهنگ عزاداری در شاهنامه این عزاداری های حال حاضر مردم لرستان
بله.
با عزاداری های شاهنامه داره. امروز به چند آیین اشاره میکنیم که
بله.
در شاهنامه هست و در لرستان هم عیناً وجود داره، برخیشون حیات زنده هم داره، حتی بسیاریشون رو من خودم شخصا در مراسمات سوگواری در لرستان به عینه مشاهده کردم. یکی از این آیین ها که شاید خیلی فراگیر باشه همین نفس مویه کردن و مویه گریه. در شاهنامه در سوگ قهرمانان صاحبان عزا عمدتاً مویه گری میکنن. این مویه در لرستان اومده تبدیل شده به یک آیین و صورت آیینی به خودش گرفته. ابیات متکثر و متعددی به صورت مفردات چه در لکی و چه در لوری خلق شده برای همین آیین، برای مردگانی با شرایط متفاوت، برای قهرمانان، برای بانوان، برای جوانمردها، برای غریب مرده ها، برای هر کدوم از این دسته از در واقع وفات یافته ها ابیات متعدد و متکثری خلق شده که عمدتاً هم مفردات و تک بیت هستند و معمولاً هم دارای وزن هجایی و جلسه گذشته هم اشاره کردم در وزن هجایی با 10 هجا در هر مصرع ما مواجه هستیم. موی در کل تقریبا اقوام ایرانی همین حالا هم وجود داره، اما در لرستان شکل آینیش به عینه وجود داره. چون تشابه هست و شنوندگان هم آشنا هستن، من خیلی روی بحث مویه تاکید ندارم. میبینیم که مثلا رستم در مرگ اسفندیار در روایت شاهنامه داریم میگه همین ریخ خون از دو دیده، به شرم همین مویه کردش